σε τώρα με. Με το άγχο μέσα σε εντεκεί το πόνευο το καρκιάρτε. Δεν πίνες δε μου του ζώγες αυτού τέικιάρτε. Με ζωμές κονάν χανίσε τώρα με.
عصر بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشالله که لحظه های قشنگی رو در حال سپری کردن باشید و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. ما هم با افتخار همراه شما هستیم. به ساعت 17:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی سیاسی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای BBC جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی گفتگو. من مصطفی صادقی هستم. افتخار دارم که امروز در خدمت شما باشم و برنامه گفتگوی سیاسی رو اجرا بکنم. این رو توضیح رو هم بدم که همچنین افتخار دارم که در خدمت دو عزیز بزرگواری باشم که در واقع در دقایق دیگر معرفی خواهم کرد. برای شما امروز قراره که درباره نقش بازدارندگی فعال سپاه پاسداران و محرومیت زدایی و امنیت منطقه در سال روز تأسیس سپاه پاسداران قراره که با هم صحبت بکنیم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در خدمت شما هستیم.
دکترین بازدارندگی فعال یکی از ستونهای اصلی سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. رویکردی که با تمرکز بر پیشگیری از تهدید در مبدأ و پاسخ به موقع و مؤثر، امنیت ملی را نه تنها در مرزها بلکه در فراتر از آن تأمین می کند. در این میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی کلیدی و چند بعدی ایفا می کند. سپاه تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه نهاد راهبردی انقلاب است که وظیفه دارد امنیت کشور را در برابر تهدیدات سخت و نرم حفظ کند. در چارچوب بازدارندگی فعال، سپاه با تکیه بر توانمندی‌های بومی از جمله فناوری موشکی، پهپادی و اطلاعاتی توانسته فضایی از ترس متقابل را برای دشمنان ایجاد کند، فضایی که هر گونه تجاوز به ایران را با پاسخی شدید و دقیق مواجه خواهد کرد. اما نقش سپاه تنها به حفاظت از مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود. این نهاد با حمایت از ملت‌های مظلوم و مقاوم در منطقه، از فلسطین تا یمن و از لبنان تا عراق، نشان داده که دکترین بازدارندگی فعال پیوندی عمیق با مبانی ارزشی انقلاب اسلامی دارد. دفاع از مظلومین بخشی از همان امنیت سازی اخلاق محور است که سپاه آن را فراتر از سیاست‌های مرسوم دنبال می‌کند. سپاه با حضور هوشمند در منطقه از گسترش تروریسم و نفوذ بیگانگان جلوگیری کرده و مانع از تبدیل کشورهای همسایه به پایگاه تهدید علیه ایران شده است. این یعنی تأمین امنیت داخلی نه فقط با ساخت دیوار دفاعی، بلکه با ایجاد کمربند امنیتی در عمق راهبردی کشور. در داخل نیز سپاه با نقش آفرینی در مقابله با تروریسم داخلی، فتنه های امنیتی، جنگ ترکیبی و حتی در بحران هایی چون بلایای طبیعی نشان داده که در میدان امنیت صرفا نظامی نیست، بلکه حافظ آرامش مردم است. در مجموع دکترین بازدارندگی فعال به واسطه سپاه تبدیل به یک راهبرد جامع شده، راهبردی که امنیت ملی را با آرمان‌های جهانی پیوند می‌زند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان دکترین بازدارندگی فعال را الگوی کارآمد برای پیوند بین امنیت ملی، دفاع منطقه‌ای و حمایت از مستضعفین جهان دانست؟
ساعت 17:35 است. اینجا استدیوی برنامه گفتگوی سیاسی است. همطور که عرض کردم، در سال روز تأسیس سپاه پاسداران قرار که درباره نقش بازدارندگی فعال سپاه پاسداران و محرومیت زدایی و امنیت منطقه صحبت بکنیم. چقدر امروز روز خوبی هست و قرار درباره موضوع مهمی صحبت بکنیم. دو مهمان عزیز ارجمند اینجا دارم، جناب سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین رو اینجا در خدمتشون هستیم. سر و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلم به شما و همه همکاران عزیز، بالاخص مردم عزیز و وفادار نظام اسلامی سلام عرض میکنم و به همه سبزپوشان سپاه این روز مبارک رو تبریک عرض میکنم و درود میفرستم به همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بالاخص شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با شجاعت و شهامت در حفظ انقلاب اسلامی تلاش کردن.
متشکرم سرورم، خیلی باعث خوشحالی که از اتحاد اینجا تشریف دارین و البته افتخار دارم که در خدمت جناب سردار سید ضیاءالدین حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی کل سپاه باشیم. منم این روز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و خوش آمد میگم به شما و سلام مجدد عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این روز عزیز و به همه پاسداران جان بر کف و همه کسایی که واقعا با سپاه بودن و از سپاه حمایت میکنن به اونا هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم سردار. آقای رستگار پناه، ما وقتی که داریم در مورد منطقه صحبت میکنیم و در تمام سالهای مهمی که گذشته با موضوع محور مقاومت مواجه میشیم، محوری که خونهای زیادی براش ریخته شده و چه عزیزانی که در واقع این نهال رو الان به درختی استوار تبدیل کردن از جمله حاج قاسم عزیزمون، اگر بخوام به صورت کلی صحبت بکنم، این دکترین بازدارندگی فعال رو که با حمایت از محور مقاومت در منطقه سپاه پیاده سازی کرده، اساسا یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم بازدارندگی فعال بعد وصلش میکنیم به محور مقاومت، به شکل مفهومی بفرمایید که درباره چه چیزی صحبت میکنیم؟
بله، ببینید، یه واقعیتی رو که باید به اون توجه بکنیم اینه که تا قبل از پیروزی انقلاب کشورهای منطقه، مخصوصا کشور عزیز ایرانمون، هیچ استقلالی و هیچ فرایندی را دنبال نمی کرد مگر به اذن قدرت‌های بزرگ و برای منافع قدرت‌های بزرگ. با وقوع انقلاب اسلامی این فرایند به طور کل به هم خورد و قدرت‌های بزرگ منافعشون در منطقه با خطر روبرو شد. موضوع بعدی که پیش من، سپاه به عنوان یک مولود فعال و پر انرژی و پرتوان به امر امام عزیزمان شکل گرفت که بتواند انقلاب اسلامی را حفظ بکند. حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ما توجه به مستضعفین کشورهای همجوار بود، توجه به محرومین و کسانی که مورد ظلم و ستم بیگانگان قرار گرفته بودند بود، از جمله در سلوحه آن مردم عزیز فلسطین که از بدو تشکیل رژیم جعلی و اشغالگر فلسطین این ملت مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. حتی امام راحل قبل از پیروزی انقلاب نگاه و جهتگیری برملا کردن این نطفه ناپاک و قده سرطانی این منطقه چه اسرائیل بود را مطرح می‌کردن. فلذا سپاه بر خود فرض دانست که باید از محرومین، از مستضعفین دفاع بکنه و آنها را با هویت شخصیت اسلامیشان روش بده و آنها از خود دفاع بکنه. بازدارندگی ما از نظر ابزار و تجهیزات نظامی یک قشر کوچیکی شده. اصل بازدارندگی ما ایجاد یک فرهنگ، ایجاد یک اندیشه و ایجاد یک ظرفیت سازی در بین ملت‌های مستضعف بود که این به مرور زمان رشد کرد. نطفه اولیه این کار در لبنان توسط حزب الله لبنان شروع شد، سپس توسط مبارزین فلسطینی آن دنبال شد و هرچه که در 14 دهه گذشته نگاه میکنیم اینها بارورتر شدن و امروز فرهنگ و اندیشه مقاومت در همه کشورهای منطقه به وجود آمده است و خود روی پای خود ایستادند و به تقابل با اهداف شیطانی استکبار جهانی و همچنین صهیونیست بین الملل پیش دارن میرن. به قطع به یقین این ظرفیت ایجاد شده با حذف فیزیکی بعضی از سران آنها، با برخوردهای سخت افزاری کم نمیشود، بلکه روز به روز این فرهنگ و اندیشه در بطن تفکر مردم منطقه داره روش پیدا میکنه.
متشکرم جان سرار حزنی. یک مسئله وجود داره که سپاه، وقتی میگیم سپاه شاید تصور برخی فقط این باشه که سپاه مثلا یک نیروی نظامیه، یه ادوات نظامی داره، برای روز مبادا آماده شده، این شکلی شاید بعضیا ببینن. اما اون چیزی که ما در کارنامه سپاه میبینیم از بعد و تأسیس تا امروز، این مسئله نظامی و نگاه نظامی بهش و وظیفه نظامیش یکی از وظایفش بوده. اون چی که اتفاق افتاده در واقع محرومیت زدایی و توسعه مناطق محرومه که به نظرم یک بخشی که خیلی کم دیده شده، یعنی مردم خیلی نمیدونن چه اتفاقی افتاده و تصویر و قاب چندانی شاید تو ذهنشون نباشه، هم از بس که از اون طرف سیاه نمایی شده، هم از این طرف که از بس که ما حرف نزدیم دربارش. در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که استحضار دارید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت اصلی و اساسیش امنیت پایدار و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. سپاه در کنار این مأموریت اصلی و اساسیش بحث محرومیت زدایی، مردمداری، مردمیاری، مردم نوازی رو در اولویت در سراسر کشور، بعد در اولویت یک در مناطق مرزی، در مناطق حساس، مأموریتی، صعب العبور، محروم و مرزی کشور در حال انجام هست. یعنی سپاه اعتقادش اینه که رسالت پاسداری اجازه نمیده که ما در جای امنیت برقرار بکنیم ولی نسبت به فقر و محرومیت و مشکلات مردم کلن بی‌تفاوت باشیم. پس سپاه مأموریت محرومیت زدایی و مردمداری و مردمیاری رو در کنار امنیت پایدار و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور در حال انجام هست و خیلی ما خوشحالیم که در کنار مردم هستیم، با مردم هستیم. خیلی واقعا برای ما لذت بخش است و مأموریت‌های ما یکی پس از دیگری به نفع اصلا انجام میگیره.
متشکرم جناب سردار رستگار پناه. من یک نکته رو در فرمایشات حضرت عالی دیدم، اونم درباره حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه، و بحث کردیم در موردش، این که بخشی از بازدارندگی فعاله. کسایی که میشنوند دوستان بیشتر توضیح بدید حضرت عالی و بفرمایید که چطور حمایت از این ملت‌ها میتواند بازدارندگی فعال برای ما ایجاد کند.
ببینید یک مسئله بسیار مهمی که هست، ما در روند انقلاب اسلامی در 14 دهه اندی گذشته فرایند ظرفیت سازی را در کشور خودمون به اوج خودش رساندیم. ظرفیت سازی نظامی، ظرفیت سازی فرهنگی و بستر سازی رشد تعالی مردم. این در داخل کشور به اذن الهی خوب پیش رفت. جوانان عزیز ما فهمیدن که مسیر رشد و سعادتشون چی میتونه باشه. این تجربه داخلی را در مرحله اول ما از کشورهایی که درخواست داشتن و نیازمند این بودن رفتیم به سمتشون و این تجربه گرانبهای رسیدن به رشد و تعالی انسانیت، رشد و تعالی فرهنگی و توجه به نیازمندی بشر را و انسانها را به اونها بیان کردیم. بسیاری از کشورهای دوست و همسایه، بسیاری از کشورهای همراه و هم فکر ما امروزه درخواست ایجاد دانشگاه‌هایی رو دارن در کشورهای خودشون که سپاه تجربه تاریخی 14 دهه خودش رو به اونها انتقال بده. خب این یک فرصت بسیار مغتنمی است که در اختیار ما قرار گرفته و ما امروز معتقدیم که باید آنچه که در تجربه تاریخی کشور عزیزمون داریم در مبارزه با ظالمان زمان و زورگویان و مستکبرین، این را باید بدون هیچ گونه توقفی در انتقال کشورهای مورد نیاز و ملتهایی که در استضعاف فکری، در استضعاف سیاسی و فقر فرهنگی قرار گرفتن اینها را قرار بده. ببینید یک حادثه‌ای در بدو پیروزی انقلاب اسلامی ما رخ داد و اون حادثه اشغال افغانستان بود. کشور افغانستان در همجوار ما یکی از کشورهایی بود که به شدت توسط قدرت‌های بزرگ در ادوار تاریخی عقب ماندگی تحصیلی، عقب ماندگی فرهنگی برای اون مردم عزیز ایجاد کرده بودند. خب جریانات و عزیزان مبارزین افغانی زمانی که اشغال شد افغانستان توسط یکی از قدرت‌های اون زمان در سال 58 اومدن از ما استمداد طلبیدن و کمک خواستن چگونه با اون باید مبارزه بکن. اولین جهتگیری که ما در اون زمان تشکیلاتی رو داشتیم در درون سپاه به نام نهضت‌های اسلامی، ما گفتیم برین غنای فرهنگی و غنای اعتقادیتون را افزایش بده. حالا این غنای فرهنگی و اعتقادی هم صرفا فرهنگ تشیع نبود، اهل سنت هم بود، قشرهای دیگه از جامعه بودن در اونجا. گفتیم برین این را غنی کنین خودتون را، اگر این را بارور کردین هیچ موقعی شکنندگی نخواهید داشت. همین وضعیت در کشور لبنان به وجود آمد، همین وضعیت در کشور عراق به وجود آمد. این حرفی که دارم زنم مال سال 58. در 58 به مجردی که انقلاب اسلامی شد، مردم مسلمان و هم اعتقاد ما چه اطلاع دارین قطعا کشور عراق خود 75% مردم از این زمان مسلمان تشیع هستند، 20-30% حد اکثر از اهل سنت هستند. همه این مردم آمدن به این که ما میخواهیم استقلال داشته باشیم، ما نیازمند کمک هستیم از نظر غنای فرهنگی، غنای فکری، و این کار انجام شد. ما کمتر در مراحل اولی انقلاب به این نوع مراجعاتی که داشتیم به دنبال دادن سلاح دست آنها بودیم. بهشون گفتیم اون غنا را ایجاد کنید، سلاح خواستید به دست بیارید، خودتون باید برید تلاش بکنید، و این کار به خوبی انجام شد، مخصوصا در لبنان. امروزه یک حرفا و یه انحراف فکری رو دشمنان انقلاب مخصوصا رسانه‌های بیگانه مطرح می‌کنن که کشورهایی به نیابت ما دارن در خارج از مرزهای ما از خودشون بله. سرمایه می‌ذارن، در صورتی که اصلا این نیست. مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم یمن هیچ نیابتی از ما ندارن، بلکه خود به اندیشه‌ای رسیدن، خود به اعتقادی رسیدن که باید به مبارزه با دشمنان خودشون بپاخیزن. و امروز می‌بینیم که دلاور مردان لبنان و بزرگان لبنان در لبنان، در یمن و کشورهای دیگه چگونه دارن دفاع. پس ما مبنای اصلی بازدارندگیمون فرهنگ و اندیشه و مکتبی است که در اسلام تأکید کرده و با این تأکید میخواد که مردم زیر بار زور طاغوت زمان نروند.
متشکرم از شما سردار. سر روزین بفرمایید که به حال ولی یه مقدمه فرمودید حضرت عالی، دوست دارم که بیشتر باز بکنیم و از شما میخوام که اگر امکانش هست درباره این پروژه های محرومیت زدایی که سپاه پاسداران در طول این سالها دنبال کرده به صورت مصداقی یا محوری اگر بفرمایید که همون تاثیرسازی که گفتم ایجاد بشه، یعنی مخاطبی که گوش میکنه، مخاطبی که میشنوه ببینه چه اتفاقی افتاده در این حوزه.
خب همونطوری که مطلع هستن همه مردم عزیز ایران، حضرت آقا یه فرمایشی داشتن که فرمودن در بیانیه گام دوم، فرمودن که 7% ثروت خدادادی دنیا در ایران هست. 7% ثروت دنیا در ایران. ایران 1% جمعیت دنیا را در خودش جا داده، بعد 5% این ثروت هنوز در ایران کشف نشده. خب تمام مشکلاتی که ما در کشور ما داریم در بعضی از مناطقی که حالا ما البته در سراسر کشور کلن حضور داریم، در بعضی از مناطقی که کلن حضور داریم، ما معتقدیم که تمام این مشکلات توسط ماها قابل حل هست.
بله.
هیچ خارجی یا بیگانگی نمیتونه مشکل ما را حل بکنه. ما بایستی کلن با هم باشیم، با هم احترام بذاریم، با هم کار بکنیم و این مشکلات یکی پس از دیگری کلن برطرف بکنیم. خب همونطوری که در قسمت اول گفتم، سپاه ماموریت اصلیش امنیت پایداره. سپاه این امنیت پایداره فقط با مردم داری و مردم یاری و مردم دوستی میتونه کلن انجام بده و اتفاقا همین کار داره انجام میده. ما در منطقه های مثل جنوب شرق کشور، شمال شرق کشور و اصلا عرض کردم تمام نقاط مرزی کشور، تمام نقاط معروم کشور، هر چیزی که مردم نیاز داشته باشن و هر چی که کلن مردم بخوان و نیاز مردم باشن، ما توسط سپاه و رده‌های مختلف سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی حوافظای سپاه و نیروی حتی قدس سپاه در بعضی جا و نیروی زمینی سپاه، با همه رده‌ها، دانشگاه های سپاه، بیمارستان های سپاه، 31 سپاه استانی خود سپاه، یعنی در سپاه هر کس هر ماموریتی که توسط فرماندهی کل سپاه بهش واگذار شده، یک ماموریت محروم زدایی هم بهش واگذار شده، باید تا شعای 70 کیلومتری خودش کلن مسئولیت محروم زدایی به عهده اونه.
بله.
حالا این مشکل یک بار بحث جهیزیه هست، یک بار منزل کلن اعداسی هست، یک بار منزل تعمیراتی هست، یک بار درمانگاه هست، یک بار مدرسه هست، یک بار آب هست، یک بار راه هست، یک بار لوازم تحریر هست، یک بار در زمان کرونا سبدهای معیشتی هست، یه بار کلن بحث اشتغال هست، یه بار بحث امنیت غذایی هست، تصدیع زمین های مثلا کشاورزی، کلن هر چیزی که نیاز باشه ما طبق نیاز مردم و درخواست مردم، ما پروژه برای کسی کلن تعریف نمی کنیم، میریم نظرسنجی میکنیم، امکان این هست، میشه این کار انجام داد، کلن با هماهنگی و همفکری مردم این کار انجام میدیم.
متشکرم. جناب سر رستگار پناه، یک بحثی شما در مورد نیروی نیابتی مطرح کردن، اتهامی که به ایران وارد میکنن. من فکر میکنم که همونطور که بزرگان نظام هم فرمودن، ما یک نیروی نیابتی بیشتر نداریم، اونم صهیونیست ها در منطقه هستن که به نیابت خصمانه اقدامات جنایتکارانه انجام میدن و نمیشه گفتش که این رو فقط نتانیاهو مقصره یا صهیونیستا، بلکه اونها در واقع مأمورن به انجام این جنایت. این بازدارندگی فعالی که الان سپاه داریم در موردش حرف میزنیم، توسط سپاه و نیروهای نظامی ما ایجاد شده، چقدر هزینه اقدام نظامی علیه ایران رو بالا برده؟ مثلا توی این تبلیغات شبکه‌های اینترنشنال و شبیه اون خیلی میگن که مثلا این نمایشی موقع نمیدونم موقعش که برسه هیچ چیزی وجود نداره، از این حرفای این شکلی در این باره با هم صحبت بکنیم.
ببینید واقعیت امنی که ما امروز در داخل از نظر ابزار و امکانات نظامی همپای خود قدرت‌های بزرگ پیشرفت‌هایی رو داشتیم که اونها خوب می‌دانند. زمینه موشکی، زمینه پهپادی، زمینه تحریزی و اجرای عملیات‌های اینطوری در داخل ظرفیتی را ایجاد کردیم که این ظرفیت هیچ وابستگی به هیچ قدرتی را ندارد. خود خواسته ایم، به باور رسیده ایم و توانسته ایم این ظرفیت را ایجاد کنیم و دشمن به خوبی این را میدونه. ما یک زمانی در دوران جنگ تحمیلی برای سلاح انفرادیمون مشکل داشتیم و مجبور بودیم دست دراز کنیم به سمت کشورهای حالا دوست و همکار یا کشورهای دیگه. امروزه شرایطی شده، جمله زیبایی را حضرت آقا فرمانده معظم کل قوا مطرح کردن، یک زمانی میگفتن که به ایران سلاح و نیاز نظامیش را به اون نرفوشید، امروز میگن از ایران سلاح نظامی کسی نخره و اگه کسی بخرد باش برخورد میکنی. این خیلی فرقشه این دو حرف. امروز ظرفیت داخلی ما به یک ظرفیت و باور و نیاز تکمیلی رسیده است که میتوانیم از خود دفاع بکنیم و این امر دفاع از خود یک امر بازدارندگی در رابطه با داخله. اما برای بیرون من این سوال را مطرح میکنم، اگر امروز رسانه‌های بیگانه، شبکه‌های مجازی بحث نیابتی ما را مطرح میکنن، بیان ثابت بکنن ما چقدر سلاح، تجهیزات، امکانات نظامی به همین کشورهای جبهه مقاومت و در جبهه مقاومت واگذار کردیم و آمریکا و اروپا در مجموع به اسرائیل قاسب چقدر امکانات داده اند. این تعبیرش خیلی راحت، دو دو تا چهار تاست. اگر فرض بکنیم که این کار هم نکردیم، یک موشک ما در اختیار یکی از این کشورهای مقاومت ما گذاشته باشیم، نه، ما آنها را به تعبیری آموزش دادیم، پرورش دادیم که خود نیاز خود را برای دفاع تأمین بکنه. ولی اسرائیل امروزه، هر روز ما توی اخبار رسانه‌های جهانی داریم می‌بینیم، بعضا میگن آقا 5 فروند هواپیما تجهیزات نظامی در اسرائیل پیاده شد، هفته ای 10 فروند، ماهی 50 فروند هواپیماهای نظامی آمریکا و بعض از کشورهای اروپایی امروزه دارن تو اسرائیل تجهیزات پیاده میکنن.
بله.
آیا اون نیابتیست یا کشوری مثل یمن چه خود به باوری رسیده خود دارد میسازد، خود دارد تولید میکند و این شجاعت و شهامت را به تبع داشتن همون مکتبش و اعتقادش به این نقطه ای رسیده است که باید با دشمن و استکبار مقابله بکنه. و امروز واقعا باید به عزیزان یمن تبریک گفت و به آنها ببالیم که آنها این جسارتی را دارن که در آبهای جهانی امروزه دارن تهدید لحظه به لحظه آمریکا را دنبال میکنن و شناورهای اونها در حالا کل این یک سال اندی که گذشت در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، یمن بیش از 270 فروند انواع کشتی های تجاری، کشتی های جنگی را به قعر دریاها فرستاده. اصلا کل زمان کشتی رانی که رو آبهای آزاد بوده سابقه نداشته این حجم انهدام، و این رو امروز دشمن داره میبینید. و آیا ما روزانه داریم برای یمن سلاح میفرستیم؟ بیان ثابت کنن. نه، یمن خود به باوری رسید که باید بسازد، باید برد موشکاش را افزایش بدهد، نیاز پهپادیش را تأمین بکند و بدون ترس و وحشت و اون سر و صدای قدرت‌های بزرگ هر جایی را که تشخیص میدهد و به نفع امت اسلام مخصوصا در دفاع از فلسطین هست رو مورد تهاجم قرار بده.
متشکرم از شما.
شرایط اینه. و یک مسئله مهمتری هم من بگم، امروز غرب با همه ظرفیتی که داشته هیچ چمبودی برای جنایتکاری اسرائیلی‌ها چم نگذاشته، یعنی پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، مستمر و تکمیل ترین نیازهای اقتصادی اسرائیل را تأمین کردند، ولی اعتراف می کنند که در مقابل مقاومت کم آوردند. تا دیروز اعلام می کردند که ما حماس را نابود کردیم، ولی امروز با چی دارند مذاکره می کنند؟ سر میز مذاکره می شن با حماس. شرایط چی را می